بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدایا دستانمان به سوی توست و نگاهمان به مهربانی و کرم تو، همه غیر ممکنهای زندگی من را ممکن گردان. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم در صحت و سلامت به سر ببرید و متشکرم از اینکه امشب هم به رسم یک شنبه شب ها با ما همراه هستید تا برنامه احکام خانواده رو پیشکش حضور شما بینندگان عزیز کنیم. امیدوارم سوالهایی که امشب در برنامه مطرح میشه همون سوالهایی باشه که سوال شرعی شما بیننده های عزیز هست. امشب هم در خدمت سرکار خانم فرخنده هستیم. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم. شبتون بخیر و خوش آمدید.
خیلی ممنون، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بنده هم خدمت بینندگان عزیز و شما خواهر عزیزم عرض سلام و ادب و احترام دارم. پیشاپیش اجازه بفرمایید مبعث پیامبر گرامی اسلام رو خدمت همه بینندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض بکنیم. خدمت شما هستیم.
متشکرم از شما. بیننده های عزیز، همچنان که هفته های گذشته همراه ما بودید، میدونید که ما در مورد اقسام نجاسات صحبت میکردیم و هر زمانی که فرصت شد ما سوالهایی که از شما بیننده های عزیز دریافت میکردیم رو هم بهش پاسخ میدادیم. امشب باز هم بحث نجاسات رو ادامه خواهیم داد و سوالهای پیرامونش رو از آنچه که سوالهای قبلی شما بیننده های عزیز بوده و دریافت کردیم حتما از محضر خانم فرخنده خواهم پرسید. شما همچنان میتونید با ما همراه باشید و پیام های خودتون رو به شماره 3012-03 بفرستید. انشاءالله اگر امشب فرصت نشد حتما در برنامه های آینده به سوالهای شرعی شما عزیزان پاسخ خواهیم داد. خانم، در مورد نجاسات بحث میکردیم و حالا ما بینش خیلی از سوالها هم به وجود اومد که خاصه در مورد این که شاید بعضی وقتا تو خانواده ها ممکنه خانم ها بیشتر درگیرش باشن، اما بعضی از نجاسات رو که میخواییم مطرح بکنیم، من هفته گذشته هم عرض کردم مثلا تو بحث آشپزی خانم ها بیشتر درگیر هستن و خیلی مبتلا به هست. یکی از مهمترین اونها اینکه وقتی خانم ها دارن موقع آشپزی برنج میشورن، ممکنه اصلا یه حالا فضله موشی ببینن یا اصلا یه چیزی که شک بکنن. اول اینکه برای ما بفرمایید اگر شک بکنن حکمش چی هست و اصلا باید محکوم به این باشه که آره این همون نجاساتی هست که خوردنش حرامه و تمام برنج رو ممکنه آلوده بکنه، و اگر حالا بالاخره موقع شستشو ندیدن اما موقع خوردن یک مرتبه دیدن، وظیفه اون کسایی که میخوان بخورن چیه؟ وظیفه آشپز چیه؟
بله، بسیار عالی، خیلی ممنون. یه وقتی بینندگان این سوال رو که میپرسن، من اولین سوالی که از محضرش میپرسم، یعنی در واقع حالا پرسشگرا، حالا بینندگانم که مستحضر هستن، اگر این سوال تو ذهنشون هستش، اولین سوالی که ما معمولا میپرسیم برای اینکه پاسخ رو بخوایم بدیم، میگم که شما دیدی که این فضله از موش مثلا خارج شد و داخل برنج افتاد؟ میگه خب نه ندیدم، من فقط الان دارم یه سیاهی رو در ظرف غذا، حالا معمولا هم برنج هستش که بیشتر شنیده میشه، دیدم. خب عرض میکنم، خب پس وقتی ندیدی چطوری میتونی یقین بکنی؟ بعد سوال میکنن که نشانه هاش چیه مثلا. نه، خیلی وقتا هم اتفاقا میگن نمیدونیم، فقط سیاهیه، فکر میکنیم که فضله باشه. بعد حالا شما به ما بگو که مثلا چه شکلیه، آیا باید مثلا بین دستمون بذاریم له میشه؟ یعنی همین به عنوان مثال، بعضیا شنیدیم که یه سری نشانه های خاصی هم ممکنه داشته باشه. بعد عرض میکنم که خب فضله مارمولک یا بعضی از در واقع حیوانات دیگه هم که در واقع فضله اونها اصلا پاک هسته، شبیه فضله موش هست که فضله موش نجسته. پس وقتی من ندیدم که این لزوماً از موش خارج شده و داخل غذا شده، چطور میتونم یقین بکنم؟ با همین بیان حداقل اون یقین 100%ی حالا اگر هم بوده از بین میره و به عنوان مثال میشه 99%، و بدین ترتیب
کارمون خیلی راحت‌تر میشه.
ما باید بگیم که اون پاکه. بله، یه وقتی سوال هم میکنن پرسشگران محترم، عرض میکنم که حتی من خودم هم نمیدونم که فضله موش الان مشخصا چه خصوصیاتی داره. چرا؟ چون وظیفه نداریم بریم تحقیق بکنیم، بخوایم بپرسیم، اطلاع پیدا بکنیم مثلا، بعد حالا این آزمایش کنیم ببینیم با اون ویژگیایی که ما مثلا از مادر و مادر بزرگ و نمیدونم همسایه و اقوام شنیدیم تطبیق داره یا نداره. یعنی به هیچ عنوان ما وظیفه تحقیق و تفحص و جستجو در این که آیا این مثلا موردی که برام پیش اومده نجاست هست یا نه ندارم. و اینکه تازه اگر خاطر بینندگان عزیز هم باشه، عرض کردیم تا جایی که ممکن هست باید توجیه بکنیم و تکلیف نجاست رو از عهده خودمون خارج بکنیم. پس بنابراین اگر من یقین ندارم واقعا و مطمئن نیستم که هیچ تکلیفی ندارم،
درسته،
و اون رو برمیدارم و میتونم غذا رو استفاده بکنم، حالا اونم که میگیم برمیداریم از باب رعایت مثلا بهداشت و مسائل بهداشتی و نظافت و اینها هستش. اما حالا یکی ممکنه بگه نه من واقعا یقین دارم، مطمئن هستم به هر طریقی که هستش بر اساس نشانه هایی یا تجربه هایی که داشتم یقین دارم که فضله موش هست. خب در این صورت بله، غذا نجس محسوب میشه. اما مسئله بعدی که فرمودید و مبتلا به هم هستش این هست که اگر مثلا صاحب خانه‌ای متوجه شد قضا به هر صورتی نجس هستش، حالا یا به همین مثالی که زدیم از طریق این که فضله موش داخل قضا بود، یا مثلا داره آشپزی میکنه یک لحظه ممکن هستش که بله به هر صورتی قضا نجس شده باشه و الان وظیفه داره به مهمان‌ها اطلاع بده یا نه، یا مثلا مهمان بودش و متوجه شد که غذا نجس شده. بله، مهمان که به هیچ عنوان وظیفه اطلاع دادن در واقع نداره به صاحب خانه یا به مهمانهای دیگه، فقط اگر خودش یقین کرد که این غذا غذای نجسی هست باید از خوردن اون غذا اجتناب بکنه، ولی لازم نیست برای بقیه توضیح بده که حالا این غذای من مثلا نجس شده، این غذا نجس هست مثلا نخورید و امثال اینها. این خیلی مسئله مهمی هست، خصوصا در مهمانی ها ممکن هست برای بعضی افراد این اتفاق افتاده باشه و تجربه کرده باشن. به هیچ عنوان من مهمان وظیفه ندارم که نسبت به اینکه غذای نجس هست به دیگران اطلاع بدم.
درسته.
اما اگر صاحب خانه بودش، خب به نظر مشهور مراجع میفهمن که در واقع از اون جهت که خوراندن غذای نجس به دیگران جایز نیست، پس بنابراین این رو باید اجتناب بکنه و غذای جایگزینی به هر حال تدارک ببینه و تهیه بکنه. بهترین مسئله‌ای که ما در باب نجاسات به صورت کلی باید بهش توجه بکنیم و راهگشای همه این سوالات میتونه باشه این هستش که اسلام در نجاسات سخت گیری برای ما نکرده. اصل بر اصطلاحا میگیم طهارت هستش، یعنی اصل بر اینه که ما همه چیز رو پاک بدانیم مگر اینکه خلافش یعنی نجاست ثابت بشه. تا وقتی که نجاست یقینی و 100% برای من ثابت نشده، بنابر این هستش که همه چیز پاک هستش و نباید هم تحقیق و جستجو و تفحص و در واقع کنکاش بکنم تا بخوام یقین به نجاست پیدا بکنم. نکته بعدی هم این هستش که در ذیل همین مسئله، حالا اگر اجازه بفرمایید، این سوال رو هم مطرح میکنن. یه وقتی ممکنه نجاست مرتبط با غذا باشه، من در مهمانی هستم، یه وقت هم ممکن هستش که نجاست به هر صورت دیگه ای مثلا در مهمانی هستم اتفاق افتاد برای مهمان، مثلا رخت خوابی نجس شد، حتی ممکن هستش که فرزند مهمان این رخت خواب رو به واسطه شب ادراری که داره یا امثال اینها نجس کردش. اینجا هم حتی میفرمان اطلاع دادن به صاحب خانه لازم نیست و لازم نیستش که من بگم حتما مثلا این رخت خواب الان نجس شده یا خودم بخوام اقدام برای تطهیر بکنم، مگر اینکه جایی که هستم و افرادی که در واقع منزل اونها مهمان هستم کسانی هستن که بسیار به من نزدیک هستن و از طریق نجاست اونها من هم در واقع اون زندگی من و به هر حال اعمال من هم دچار مشکل میشه و نجس ممکنه بشه. مثلا اینکه حالا منزل مادری که افرادی که بیشتر با اونها در ارتباط هستم و رفت آمد نزدیکتری دارم، و الا اگر مخصوصا این مسئله در مواردی مثل هتل ها مثلا فرض بگیرید که اقامتگاه هایی که اصلا هم ممکنه یک بار فقط گذری در اونجا اسکان داشته باشم و دیگه مبتلا به هم نیستش، خیلی ممکنه پیش بیادش. پس این مسئله رو باید توجه داشته باشیم که اطلاع دادن در این موارد هم لازم نیست. ببینید همه این صحبت هایی که داشتیم و جلسات قبلی که بود مبنی بر این هستش که اسلام تأکیدش بر این هستش که ما در نجاست سختگیری بی خودی برای خودمون
که
نداشته باشیم.
وسواس بخواد بشه.
احسنتون. بسیاری از این احتیاطهای نابجا که ممکنه فردی بگه خب حالا اشکال نداره، نکنه دینی به عهده من باشه، مثلا نکنه نماز و روزه طرف به عهده من بیاد و امثال این مواردی که مورد پرسش قرار میگیره و گفته میشه، اینا باعث نگرانی میشه و افرادی که دیندار هستن به جهت اینکه زمان شرعی براشون نباشه، بعضا ممکن هست هم کار خودشون و هم کار دیگران رو سخت بکنن، در حالی که واقعا هم هیچ مسئولیت و زمانی به عهده فرد نیستش. پس خوبه که ما این مسائل رو خوب بشناسیم و بدونیم که دین ما در کجاها گفته اهتمام داشته باشید، در کجاها توجه داشته باشید و در کجاها هم نیاز به دقت و توجه نیستش.
خانم یه ذره من درگیری که پیدا کردم با این مسئله که میگین، ها شاید سوال بیننده های عزیز هم باشه، اون وقت اگر اطلاع ندیم، حالا چه به صاحبخانه‌ای که به ما نزدیک هست، چه صاحبخانه‌ای که حالا از دوستان و اقوام دور هست، چه به اون هتل، آیا اگر هر بالاخره این نجاست ما بهش اطلاع ندادیم، ممکنه بالاخره پای خیس روی این ملافه گذاشته باشن، پای خیس روی دست خیس روی این بالشت بگذارن که نجس هست، این از باب حق و ناس محسوب نمیشه که ممکنه این بالاخره مسافرهای بعدی که توی این هتل میان، توی این اتاق میان، از بابت این که بالاخره حق و ناس اونها ضایع شده و این به گردنشون هست، این از اون
سوال قشنگیه.
خواهش میکنم.
اولا که تأکید میکنم که عرض کردیم در خصوص مواردی که صمیمی هستیم، رفت آمدمون زیاد هست و اگر اطلاع ندادن به اونها منجر میشه که نجاست به خود ما منتقل بشه، که این مسئله نبودش.
بله.
در مواردی بودش که مهمانی هایی که نادر هست، ما ارتباط کمتری داریم، هتل ها و امثال اینها، اینو پس من دوباره از باب تأکید عرض کردم. مسئله بعدی این هستش که اصلا حالا اگر فرصت شد در جلسات آینده به این موضوع رسیدیم، تعریف میکنیم حق و ناس یعنی چی. ولی اینجا فقط اجمالا عرض بکنم که حق و ناس در مسائل شرعی اطلاق به مسائل مالی میشه. یعنی که من میگم حق و ناسی به عهدم هستش، یعنی دین و در واقع دیون یا زمان مالی به عهده من بیاد، اینو میگیم حق و ناس. پس در یه چنین مواردی که اصلا اطلاق حق و ناس صحیح نمیشه. و از طرف دیگه نکته بعدی این هستش که وقتی وظیفه من این هست که اصلا اطلاع ندم، یعنی داریم میگیم که اتفاقا مسئله شرعی این هستش که اینجا نیاز به اطلاع دادن نیست. پس چه دین و زمانی ممکنه به عهده ما بیاد؟ دیگه تکلیفمون رو داریم عمل میکنیم. یه وقتی تکلیف در بی تکلیفیه.
درسته.
الان به ما گفتن اینجا مثلا نیاز به رعایت هست، اونجا نیاز به رعایت کردن نیستش. از این جهت هیچ جای نگرانی نیستش و کسی هم که میاد نفرات بعدی میان استفاده میکنن، برای اونها پاک و حلال و طیب هستش.
خیلی خوب. خیلی خوب شد من بکنم خیال بیننده های بله. عزیز راحت شد از بابت این مسئله. خانم بعضی وقتا به هر حال، حالا اینو که میفرمایید، این سوال به ذهنم اومد که حکم رفت و آمد با کسانی که خیلی اهل رعایت کردن نجاست و طهارت نیستن، حکم رفت و آمد با اونها چیه؟ حالا چه از نزدیکانمون باشن، چون بالاخره یا دوستی هست که من میدونم خیلی اهل رعایت کردن نیست، حالا به واسطه داشتنه همون چیزی که هفته گذشته گفتیم، ممکن اصلا سگ در خونش رفت و آمد میکنه، یعنی نجس العینی هست که میدونیم در خونش، خیلی هم اهل این نیستش که بخواد رعایت بکنه، حکم رفت و آمد من با اینجور افراد چی هست؟
بله. ببینید، فکر میکنم اگه درست تو ذهنم باشه یک مسئله رو قبلا در جلسه قبلی مطرح کردیم در باب این که اگر کسی مثلا سگ نگهداری میکنه از باب نهی از منکر، رفتن نرفتن ما تأثیر داشته باشه، اینو باید رعایت بکنیم. اما در باب نجاست و طهارت حتی همین رو هم نداریم. یعنی من میدونم که فرد، سوای از اونی که سگ نگهداری میکنه داریم عرض میکنیم، میدونم که فرد مثلا فرض بگیرید که اجتناب از نجاست نداره، خیلی اصلا این که میگیم اهل رعایت کردن نیست، یعنی ما کاری نداریم که احتیاط بکنه و مثلا بگیم که خب این خیلی فرد محتاطی هست،
اصلا رعایت نمیکنه.
بله احسنتون، به معنی این که اصلا رعایت نمیکنه، یعنی مثلا شاید خونم نجس ندونه در این حد. خب یعنی میخوام بگم حد اعلاش رو هم در نظر بگیرید، باز هم رفت آمده با یه همچین افرادی شرعاً اشکالی نداره و من میتونم رفت آمد داشته باشم. خب حالا سوال دیگه، من رفت آمد کردم، خب اینجوری که همش احساس میکنم تمام بدن من نجسه، به قول شما هر جا پا میذارم یا مثلا هر وسیله ای رو که دست میگیرم ممکنه این بالاخره نجاستی باهاش برخورد کرده باشه و نجس باشه.
درسته.
ارزمون این هستش که باز چون یقین نداریم و نمیدونیم، همه چیز برای ما پاک هستش و طاهر هستش و اصلا هم نیاز به دقت کردن و جستجو کردن و مثلا امثال اینها نیست. لذا یه وقتی میگم که حتی بعضا به پرسشگرایی که زیادی حساسیت نشون میدن، شاید الان بینندگان عزیزی هم باشن که پای گیرنده ها نشستن و قبول یه همچین مسائل براشون سخت باشه، بگن که مگه میشه، من میدونم که مثلا خواهرم اصلا
حرفای جدیدی میزنه،
خواهرم اصلا رعایت نمیکنه و ما مدام منزل اونها مهمانی دعوت هستیم یا مهمان ما هستند. خب خیلی سختمونه، اذیتیم هر بار که داریم رفت آمد میکنیم، باید تمام سر تا پامون رو از خانواده خودمون به قولی تطهیر بکنیم. واقعا این سوالی که عرض میکنم اینا خیلی مورد پرسش قرار میگیره ها، در حالی که میگیم ببین حتی اگر داریم میبینی که مثلا نجاست هست، چشتو ببند، من وظیفه ندارم که دقت بکنم، مثلا توجه بکنم ببینم خب حالا این نجاست دستش خون اومد رفت آب بکشه یا نرفت، بعد کجاها زد، مثلا دستش یه لحظه دیدم خون اومده، نگاه کردم دیدم رفت غذا پختش، بعد از اون مثلا آبم نکشید و غذا رو برای منم کشید و آورد، و اصلا من وظیفه دقت کردن و جستجو کردن در این مسائل رو ندارم، حتی تازه باید خودم رو به غفلت بزنم و کنکاش اصلا نداشته باشم. از این جهت شرعا رفت آمده با یه همچین افرادی مسئله نداره و نیاز به دقت و تفحص در رفتارشون هم نیست و بنا رو هم بر پاکی میگذارن در همه جا، مگر اینکه دیگه واقعا یقین به بله نجاست پیدا کنن.
خانم یه وقتایی در مورد رعایت نکردن بچه‌ها، ممکنه بچه‌ها اینقدر اهل رعایت نباشن، حالا یا به خاطر اینکه مسئله شرعی رو نمیدونن، در مورد اونها هم لازم نیست دنبالشون بریم ببینیم این دستش که برید خونی شد شست نشست چیکار کرد، یا اینکه فقط در مورد افراد مکلف ما این عدم تحقیق رو داریم؟
خب بچه‌ها به خاطر اینکه یعنی فرزندان خودمون، بله، منظورمون بله. هستش که دیگه حالا ما به دیگران کاری نداریم، فرزندان خودمون رو باید اولا مطهرات و نجاسات رو بهشون بشناسونیم.
درسته.
و همه این مسائل رو هم که عرض کردیم برای کسایی هست که مسلمان هستن و مطهرات و نجاسات رو میشناسند و حالا دیگه ما تحقیق نمی‌کنیم که این طرف مثلا آیا رفت آب بکشه یا نرف، ولی میدونه که این نجسه به عنوان مثال. درسته. در مورد فرزندانمون، مخصوصا فرزندان خردسالی که ممکنه مثلا حالا نیاز به همراهی در سرویس بهداشتی و امثال اینها داشته باشه، تا زمانی که کامل نجاسات و طهارات رو نشناختند و اطلاع ندارن از نحوه تطهیر کردن یا در واقع اینکه چه چیزهایی ممکنه نجس باشه و نجس کننده باشه، باید با اونها همراهی داشته باشیم. از زمانی که دیگه اینها متوجه شدن و شناختن، مثلا بعضن مادران عزیزی که سوال میکنن میگن فرزند من دیگه در سن 4 سالگی 5 سالگی، حالا سنین مختلفی در واقع مورد پرسش قرار میگیره، اصلا دیگه خودش بلده که چجوری خودش رو تطهیر بکنه، آب بکشه و چه چیزهایی نجس هستش، هر جایی که نجس شد مثلا این توجه داره که بخواد تطهیر بکنه، خب دیگه نیازی نیستش اونجا پیگیری بکنم و مثلا دقت بکنم. اما در اول راه تا این که بخواد شناخت پیدا بکنه، نحوه تطهیر کردن رو یاد بگیره، باید همراهی بکنیم.
بسیار عالی، متشکرم.
خواهش میکنم.
پاسخ شما به این سوال بسیار مبتلابهی که بیننده های عزیز هم از ما پرسیده بودن. بریم و بازگردیم، باز هم با ادامه برنامه احکام خانواده از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. رسول الله بدرا لا خاف في دنيا القلوب، رسول الله يا سر الوجود، وبدرا لا خاف في دنيا القلوب، لك الأمجاد في خفق البنود، غمرت الخلق في بر محمد يا محمد يا
محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد ذاتك المرذى حبورا ملأت الكون يا طه السرورا وفاحت ذاتك المرذى حبورا لقد زنت الدون عطرا ونورا وقد أسقيتها ما كذا الأوتار والأفذاذ تحمد كذا الأوتار والأفذاذ تحمد محمد يا محمد يا محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امیدوارم شب و روزتون در این ماه خوب خدا، ماه رجب که متعلق به خود خدای مهربون هست، بهترین ها براتون رقم بخوره و نگاه مهربان رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به تک تک شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت باشه و انشالله که از دست با برکت مهربان ترین پیغمبر خدا بتونیم صله های فراوان بگیریم. ما همچنان با برنامه احکام خانواده از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و داریم مرور میکنیم احکام نجاسات رو و سوالهایی که شما بیننده های عزیز ارسال کرد. خانم چند تا از سوالها رو خدمت حضرت عالی بپرسم و پاسخ بدین. حکم آبی که در چاله های خیابان جمع میشه یا از ماشین های جمع‌آوری زباله میریزه و حکم چاه فاضلا وقتی بیرون میزنه، اینا یه مسائل خیلی مبتلا بهی در خانواده ها هست، برامون بفرمایید.
بسیار عالی. خدمتون عرض شود که این همون ناظر به همون مباحث قبلی هستش که مکررن تکرار شد، مبنی بر این که تا وقتی که من در این موارد یقین به نجاست نداشته باشم بنا رو باید بر پاکی بگذارم. پس بنابر این حالا اون چاله هایی که هستش آب جمع شده یا مثلا بارانی اومده از جوی آبی در واقع این در حال روان هستش و میگذره و من نمیدونم که حالا این جو نجاستی داره یا نداره، یا همون آب حتی چاه فاضلاب که این بیشتر ممکن هستش که در معرض شک و به قولی سوال قرار بگیره، باز هم اگر عین نجاستی رو من نمیبینم در اون آبی که داره خارج میشه باید بنا رو بر پاکی بگذارم. و باز تأکید میکنیم که در همه این موارد هم نیاز به تحقیق و دقت کردن که حالا کنکاش کنم ببینم واقعا آیا نجاستی همراه این آبی که در واقع حالا داره ترشح میشه یا آبی که از چاه بیرون زده هست یا نه، اصلا نیاز به یه همچین مسائلی هم نیستش.
بسیار خوب. خانم گاهی اوقات اصلا یه نشانه هایی رو میبینی که حس کنی این نشانه ها نشانه های یک آب نجسه، مثلا رنگش انگار که قاطی شده باشه با خون.
بله.
و بوی خون رو احساس میکنی، یعنی احساس میکنی مثلا اون طرف سر یه قسمتی از این جوب آبی که داره از وسط خیابون میاد یه گوسفندی رو ذبح کردن. بله. اینجا که دیگه نمیتونیم چشممون رو ببندیم بگیم که نه همچین چیزی نبوده.
اگر یقین کنم که حتما این آب همراه با خون هستش و اون رنگی که دارم میبینم خونه، بله نه. ولی اگر ممکنه رنگ باشه این الان اومده ریخته شده توی این جوی آب، دقت میکنید؟ یعنی باز همینم واقعا 100% باید بدونم که نجاست هستش، یعنی احتمالات دیگر رو هم باید تصور بکنیم. درسته. که ممکن هستش که چیزهای دیگه‌ای باشه، به هر حال لزوماً این نیستش که حتما نجاستی، ولی اگر یقین کردم قطعا نجس هستش.
بسیار خوب. حکم کندن جوش‌ها و جای اون یا پوست‌های دور انگشت یا حالا پوست لب.
بله.
اینها حکمشون چیه، والا اگه به خون حالا برسه یا نرسه حتی، و بله. این پوستی که از لب کنده بله. میشه حکم مردار رو داره.
بله ببینید، مشهور مراجع در خصوص این پوست هایی که نازک هستش و پوسته های ریزی که کناره های انگشت ممکنه باشه یا لب ها ممکنه پوسته پوسته بشه و پوست ها کنده بشه، نظر بر این هستش که اگر هنگام کنده شدن و موقع افتادن اینها باشه، یعنی کلا دیگه این
جدا شده
است، مثلا شاید بند به یه خیلی نازک به یه به قولی پوست باریک و نازکی هستش که دیگه موقع افتادنش هستش و من حالا با لب زدن و یا مثلا فرض بگی که با یک تغییری که در حرکت دستم اتفاق میفته این خود به خود کنده میشه. بله. اینها به طور کلی پاک هستش و حتی همون پوست پاک، هم اون قسمتی لب. که کنده شده دلسته. بله حالا اهم از این که لب باشه یا قسمت‌های دیگه بدن. اما اگر این پوسته ها برآمده شده ولی موقع کنده شدن و افتادنش نباشه و من به سختی و در تلاش هستم که بخوام این رو بکنم، خودم جدا
با دندون جدا میکنم،
حالا به قول شما آره مثلا از یه حرکت هایی استفاده میکنم، مثل این که مثلا انقدر انگشتم رو تکان میدم یا مثلا فرض بگیرید که با زبان زدن یا با دندان این رو به سختی جدا بکنم موقع افتادنش نباشه. مشهور مراجع میفرمان که اون پوست نجس هستش ولی محلی که کنده شده اگر که خونی نیاد و همچنین خشک باشه اونجا پاک محسوب میشه. اگر قسمت هایی مثل لب باشه که حالا ممکنه با رطوبت دهان در تماس باشه و امثال اینها به این صورت کنده بشه، خب اون وقت اون قسمت و محل هم نجس محسوب میشه.
گاهی اوقات پرسیده میشه که مثلا این پوست لب رو که دارم میکنم درد بیاد یا نیاد، اگه درد بیاد مثلا نجس بله. هست یا درد نیاد، این ملاک
نشانه هاش همین دیگه، وقتی مثلا موقع کندنش نباشه و من دارم به سختی این رو جدا میکنم قاعدتا یه دردی هم همراهش هست.
درسته.
پس این که میگیم موقع کندن نباشه و خودم دارم تلاش میکنم تا جدا بکنم، خب قاعدتا معمولا درد داره، لذا میگن به قول شما مثلا درسته. همراه با دردی باشه، بله این نجسه. در خصوص جوش ها هم که فرمودید، اون جوش ها هم که خود به خود مثلا فرض بگیرید که ترکیده میشه، کنده میشه و امثال اینها، باز اگر خونی از اون قسمت ها خارج نشه نیاز به آبکشی محل نیستش.
بسیار عالی. خانم چند تا از سوال هایی که امشب بیننده های عزیز فرستادن رو هم براتون بخونم. خانمی آقای اسماعیلی سوال کردن اگر شب خوابیدیم و قبل از اذان صبح بیدار شدیم و مطمئن بودیم نماز عشا رو فراموش کردیم که بخونیم، با چه نیتی باید این نماز رو بخونیم؟
قاعدتا فردا میخوان در واقع نماز رو ادا بکنن، چون
قبل از اذان صبح.
قبل از اذان
بله،
صبح
بله. قبل از اذان.
حالا هر دو حالتش رو عرض میکنیم. اگر که بعد از اذان صبح بخوان قضا بکنند و قطعا نیتشون نیت قضا هستش، اما اگر بعد قبل از اذان صبح باشه، یعنی به اصطلاح از فاصله نیمه شب شرعی تا قبل از اذان صبح، در این فاصله اختلاف نظر مراجع هستش که به چه نیتی باشه. اقوال مختلف هست، بعضی ها قائل هستن که نیت ادا هست همچنان، بعضی ها قائل هستن به این که بستگی داره عمدن مونده نماز یا سهوًا هستش. مثلا در مثالی که فرمودید خواب مونده، خب سهوًا محسوب بشه نیت ادا هست و اگر عمدن باشه قضا هستش. و بعضی ها قائل هستن به این که به نیت اصطلاحاً مافذمه، یعنی نه ادا و نه قضا. پس میتونیم بگیم انگار سه قول این وسط وجود داره، یکی نیت این که کاملا ادا محسوب بشه، یک قول مبنی بر این هستش که مافذمه و نه ادا و نه قضا، و یک نیت هم هستش مبنی بر این که بستگی به این داره که در واقع به چه صورتی قضا شده باشه یا به اصطلاح مونده باشه. اگر که سهوًا هستش و عمدن متفاوته، ما بهش میگیم تفصیل قائل میشن، جدا میکنن بین این که سهوًا مونده نماز یا عمدن مونده. و بعضی از مراجع هم قائل هستن که حتی در این فاصله هم باید نیت قضا بشه. پس بنابراین قائل به چهار قول میتونیم بگیم که چهار قول این وسط وجود داره،
به خاطر اینکه وارد وقت نماز بعدی نشده.
بله، از این جهت که وقت نماز عشا عموما تا نیمه شب شرعی قید میشه، نماز مغرب و عشا، و بعد از اون طرف به جهت اینکه هنوز به قول شما تا قبل از اذان صبح بعضی ها قائل هستن به اینکه همچنان این وقت استمرار داره، این اقوال متفاوتی رو ذکر کردن. اما اگر بعد از اذان صبح باشه دیگه قطعا این نماز قضا محسوب میشه.
بسیار بیننده عزیز دیگری هم این سوال رو پرسیدن که آیا برای سجده سهو دعای خاصی باید خونده بشه یا اینکه سجده معمولی نماز رو هم میتونیم بخونیم؟
بله، خیر، سجده سهو ذکر سجده نماز رو نباید درش بگیم.
بله،
خود سجده سهو ذکر خاصی داره، اما از اینکه حالا سه تا ذکر در رساله های مراجع ذکر شده که دو تاش مشهورتر هست و چون بیشتر در ذهن بینندگان هم میمونه عرض میکنیم، بسم الله و بالله و یک صلوات فرستاده بشه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله و بالله، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، یعنی سلام اول نماز.
درسته.
در اینکه کدوم یکی رو در واقع بگیم، باز اینجا یک اختلاف دیدگاهی بین نظر مراجع وجود داره. بعضی ها میگن هر کدوم رو بگیم کفایت میکنه و اشکالی نداره، و بعضی ها قائل هستن که نه، به احتیاط واجب همون ذکر بسم الله و بالله و سلام اول نماز باید گفته بشه. لذا توصیه میکنیم که بینندگان عزیز که صدای ما رو هم میشنوند، این دیگه اتفاق نظر هست، مبنی بر اینکه بسم الله و بالله و سلام اول نماز رو همه قبول دارن. حتی مراجعی هم که میفهمن از کار دیگه میشه گفت، باز میگن بهتره و مستحبه که همین ذکر رو بگیم. یعنی بنابراین این ذکر بسم الله و بالله و زمیمه سلام اول نماز رو اگر همیشه عادت بکنیم در سجده سهو بگیم، خب قاعدتا دیگه تکلیفمون رو حتما عمل کردیم. و البته میدونن دیگه بینندگان عزیز که سجده سهو یعنی متشکل از دو سجده هستش و در هر دو سجده همین ذکر تکرار میشه.
و موقع سلام دادن رو هم،
بله، اگر دستور کامل رو بخوایم بگیم که بعد از اینکه سجده ها تمام شد، دو سجده رو به جا آوردن، تشهد و سلام آخر نماز رو بیان میکنه.
بسیار عالی. خانم رخساره از شیراز این سوال رو پرسیدند که کسی که مسافره و معلوم نیست کی کارش تموم بشه، تا چه موقع میتونه نماز کامل رو بخونه؟
بیان شده که اگر قصد 10 روز نکردن، قصد اقامه 10 روز نکردن که علی ظاهر همین طور هستش، یعنی مردد هستن و نمیدونن چند روز کارشون طول میکشه، ممکنه 5 روز بشه، ممکنه 1 روز بشه، ممکنه 15 روز بشه، پس بنابراین مردد هستن و قصد اقامه 10 روز ندارم، تا 30 روز اگر مردد در یک مکانی که شرایط سفر در واقع هستش و مسافر هستم، تا 30 روز مردد بودم، نمازم شکسته هستش.
بله.
و تا 30 روز هنوز نمیدونم که باید قصد 10 روز بکنم یا نه. از 30 روز به بعد دیگه اگر حتی 1 روز هم بخوام بمونم، باید نمازم رو تمام بخونم. پس بنابراین تردد در مکانی که هستم و قصد 10 روز هم نکردم و مردد هستم، تا 30 روز شکسته، ولی بعد از اون تمام نیت میشه دیگه.
بسیار عالی. بیننده عزیز دیگری سوال پرسیدن که نمازهای مستحبی رو میشه نشسته خون و در نافله عشا باید ذکر رکوع گفته بشه یا نه؟
بله، نمازهای مستحبی به طور کلی در اینکه نشسته خوانده بشه اشکالی نداره.
درسته.
فقط اینکه خب قاعدتاً ثوابش کمتر هستش و ذکر میشه که مثلا هر 2 رکعت نماز نشسته معادل 1 رکعت نماز ایستاده هستش. یعنی اگر به این صورت بتونیم به جا بیاریم بهتر هستش. و در خصوص اینکه فرمودید در نماز نافله عشا که کلا نشسته هم مثلا خونده میشه و یا حتی بقیه نمازهای مستحبی که نشسته میخونم، بله، در حالت نیمه خمیده ذکر رکوع رو هم به جا میارم.
بسیار عالی. این سوال رو بپرسم بریم و بازگردیم، ادامه بحث خودمون رو در برنامه پیگیری کنیم. خانم محمدی از افغانستان که مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستند، سوال کردند که من در همه این مدت وقتی غسل می کردم با همون غسلم نماز می خوندم، اما تازه متوجه شدم که فقط با غسل جنابت میشه نماز رو خوند و دیگه وضو نمی گرفتم. حالا در غسل های دیگه برای نماز باید وضو گرفت و تکلیف نماز هایی که تا الان با غسل ولی بدون وضو، حالا احتمال داره که اصلا غسل جنابت نبوده باشه، در این چند سالی که این چیز رو انجام دادم، تکلیفش چی میشه؟
خواهش میکنم. در خصوص اینکه غسل‌هایی که کفایت از وضوء می‌کند، نظر مراجع مختلف هستش و اینطور نیستش که همه مراجع قائل باشند فقط با غسل جنابت میشه بدون وضوء نماز خواندش. که ظاهراً بله تصور این بیننده عزیزمون هم همین مسئله هستش که این سوال رو فرمودن. اتفاقاً نظر آیت الله سیستانی این هستش که با سایر اقصال واجب هم و اقصال مستحب میشه بدون وضوء نماز خوند و از این جهت نگران باشن. اگر غسل‌های واجب دیگه ای رو هم انجام دادن و نماز خوندن، نمازهایشون صحیح هستش و بدون وضو نماز رو خوندن مشکلی نداشته.
بسیار عالی، خیلی خوب. متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید و سوال‌های شرعی خودتون رو ارسال می‌کنید. گرچه فرصت ما اونقدر نیست که به همه سوال‌های شما بیننده‌های عزیز پاسخ بدیم، اما حتما این سوال‌ها باقی خواهد ماند. انشالله در هفته‌های آینده و در برنامه‌های بعدی حتما به اونها جواب خواهیم داد. همچنان ما رو همراهی بفرمایید از شبکه جهانی ولایت.
امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند هر شیری هم که به کودک داده شود باز هم برای او با برکت تر از شیر مادرش نیست.
شبی آرام و بی‌نظیر نصیب تک تک شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و سپاس از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. این برنامه احکام خانواده است که تقدیم شما عزیزان میشه و داریم به سوال‌های شرعی شما در مورد احکام نجاسات صحبت می‌کنیم و جواب میدیم. خانم فرخنده همچنان همراه ما هستند و دارن به سوال‌های شرعی ما و شما پاسخ میدن. خان برگردیم به سوال‌هایی که در مورد نجاسات بود و بیننده‌های عزیز خیلی در موردش سوال کرده بودن. حالا در مورد این که من هر بار که میخوام این سوال‌ها رو بپرسم میدونم که میخواد جواب این باشه که تا یقین پیدا نکردیم بالاخره همیشه حکم به طهارت هست مگر اینکه خلافش ثابت بشه. ما حالا به هر حال یه وقتی آدم در مراودات اجتماعیش، در ملاقات با دیگران، مسافرانی هستن از کشورهای خارجی که میان و ما اونها رو میبینیم، بالاخره با هم دیگه برخورد میکنیم، ممکنه یه وقتی مجبور بشیم بالاخره با اونها، حالا هر کسی با هم جنس خودش، دست بدیم. بالاخره به نوعی با اینها مراوده داریم، اونها دست خیسشون ممکنه به لیوان آب بخوره یا هر مراوده دیگری. آیا ما لازم هست تحقیق بکنیم در مورد اینکه اینها چون از کشور غیر مسلمان آمدند، در مورد اینکه ایشون هم آیا غیر مسلمان هست، کافر هست و ما میتونم باهاش مراوده داشته باشم یا نه؟
بله بسیار عالی. به نظرم خاطرم هستش که یه جلسه رو در بحث کافر و اینها به یه مواردی اشاره کردیم که ما تفحص در عقاید دیگران برای ما در واقع نباید باشه و لازم نیست و ضمن اینکه حالا اینجا تاکید میکنیم بر اساس قرائن و شواهد به هر حال متوجه میشیم که این فردی که الان با او مواجه هستیم آیا مسلمان هستش یا نه و همین که در کشور اسلامی با هم مراوده داریم و مصافحه داریم به اصطلاح فرمودید مشکلی نداره و نیاز نیست. حتی اگر غیر مسلمان هم باشه، یعنی حتی ما بدونیم غیر مسلمان هم هستش که باز اینجا اگر خاطر بینندگان عزیز باشه عرض کردیم که بعضی از مراجع هستن که به طور کلی در واقع انسانها رو پاک میدونن و بعضی ها اونهایی که اهل کتاب هستن رو پاک میدونن. که تعریف اهل کتاب هم عرض شد که مثلا
بله
زرتشتی مسیحی به عنوان مثال یهودی و امثال اینها و از این جهت مشکلی نیست و باز حتی اگر کافر باشن یا مرجع ما یک سری از ادیان رو قائل به نجاست باشن نسبت به اونها با توجه به اینکه خشک هستش بدنشون و تماسی که ما ممکن هستش با اونها داشته باشیم این هم دلیل بر نکته دیگه‌ای هستش که باز نمیتونیم در واقع تأکیدمون این هست که در همه این موارد توجیهاتی هستش که ما اینها رو بنابر پاکی بگذاریم. بعضا ممکنه سوال بشه که خب ممکنه مثلا من دستم عرق داشته باشه. باز تأکید میکنیم که عرق لزوما انتقال دهنده نجاست نیست مگر اینکه به حدی باشه که یقین کنم به انتقال و سرایت در واقع نجاست
رسیده باشه. خانم مثلا یه سوال کلی رو شاید باید خیلی زودتر از اینا میپرسیدم، الان به ذهنم رسید. اصلا راه‌های اثبات نجاست چی هست؟ چه علائمی و چه راه‌هایی هست که من دیگه یقین میکنم این جسم، این لباس، این دست نجس؟
عموما سه تا راه ذکر میشه. یکی از راه‌ها یقین خود انسان هستش. هر فردی که بالغ هست، عاقل هست و قوه تشخیص رو داره، پس اگر که یقین کرد اون شی و جسم برای اون نجس محسوب میشه. همونطوری که تا الان مکررن این رو عرض کردیم که یقین ملاک در اثبات نجاست یک شی هستش. پس راه اول یقین انسان هستش. راه دوم به گفته دو نفری که عادل هستند در واقع و اگر شهادت بدن به این که یک چیزی نجس هستش و ما مطمئنیم که این نجس هستش، بله اون هم یکی از راه‌های اثبات نجاست هستش. راه سوم هم خب کسی که شیئی رو در اختیار داره و در اختیار او بوده او بگه که این نجس هستش. اینها از مواردی هستش که قاعدتاً بر اساس اونها اصلا برمیگرده به همون یقین شخصی دیگه، یعنی به طبق همه این راه ها انسان میتونه یقین پیدا بکنه به نجاست یک شی.
بعد این شرط هست که اون دو نفر عادل مثلا خیلی اهل وسواس نباشن یا اینکه از کسایی نباشن که خیلی بخوان کنکاش بکنن در اینکه حتما این شی نجس شده یا نه، اینم شرط داره.
بله دیگه، عدالت اصلا خودش یکی از معانی که معمولا برای عدالت مطرح میشه میان روی هستش.
بله.
میان روی به چه معنا؟ یعنی نه افراط داره نه تفریط داره. پس نه اهل احتیاط زیادی هست نه اهل لاابالیگری هستش. بنابراین این که تاکید میشه روی بحث عادل بودن از این جهت هستش که هم نجاست و طهارت رو بشناسه و هم نسبت به این مسئله میان روی که دین ازش خواسته داشته باشه و از صلاح دید خودش یا پیش خودش در واقع نسبت به این مسائل تصمیم گیری و نظری نداشته باشه.
بسیار. یکی دیگه از موارد نجاست مردار بود.
بله.
که حالا بعض وقتا این سوال مطرح میشه، کسی که حالا دور از جون از همین بیننده های عزیز، بالاخره شخصی مرده و ما اینجا ممکنه باهاش در ارتباط باشیم، لباسی که به تنش هست و خود جسم اون مرده، اون رو باید این لباسی که به تنش هست اگر از تنش در بیارن اون نجس حساب میشه، باید شسته بشه یا نه؟
میت یعنی بدن انسانی. بله. که حالا از دنیا رفته تا وقتی که اصطلاحاً حالا بعداً در اقصال اگر رسیدیم اشاره بکنیم، یکی از اقصال همون بحث غسل میت هستش.
بله.
و یکم غسل مس میت هستش. غسل مس میت به این معنا که کسی که اومد با یک فردی که از دنیا رفته تماسی برقرار کرد و دستش رو زد مثلا به اون کسی که میت هستش، میگن که اگر بدنش سرد شده باشه یا هنوز غسل‌های میت رو ندادن این نجس محسوب میشه و باید غسل مس میت داشته باشه. در خصوص لباس‌های میت که حالا اگر خشک باشه، اگر تر باشه که قطعا نجس محسوب میشه وقتی با بدن میت که هنوز غسل ندادن در واقع در تماس هست. اگر خشک باشه اختلاف اقوال وجود داره در اینکه آیا نجس محسوب میشه یا نه. قاعدتا دو قول هستش که بعضی از مراجع اون رو هم میفرمان که نجس محسوب میشه و بعضی ها پاک میدونن.
بسیار عالی. یکی دیگه از اقسام نجاست فقاع و شراب هست و از اونجایی که به هر حال بیننده های عزیز شبکه جهانی ولایت همه اهل رعایت و به هر حال آداب اسلامی هستن، فکر نمی کنم زیاد لازم باشه در موردش صحبت بکنیم، اما اگر می بینید که لازم نکته ای در مورد شراب و فقاع بیننده ها بدونن آماده ایم که بشنویم.
بعضا ممکنه مثلا یه سوالی که حالا پرسشگرای ما معمولا سوال میکنن در مورد همین اصطلاحا دلسترها، نوشیدنیها و امثال این موارد هست، یا این ماء مسکر مثلا نوشته شده آب جو مثلا تحت این عنوان، حالا
آب جو بدون الکل،
آره بدون الکل، یه اصطلاحات این چنینی رو مثلا داره بعضی از نوشیدنیها به کار میبرن. یا بعضا سوال میکنن که، یعنی دو تا سوال میخوام بگم اینجا ممکنه مطرح بشه، یکی همین انواع و اقسام نوشیدنی هایی که ممکن هستش دارای الکل باشه،
بله،
و یا تشابه اسمی این چنینی داشته باشه، که حکم این موارد چی هستش. عرضمون این هستش که تا زمانی که یقین به مسکر و مست کنندگی اونها نداشته باشیم، اینها پاک هستش و میتونیم استفاده بکنیم. بعد سوال که من حالا بخورم ببینم مست کننده هست یا نه، اینا سوال نخیر، وقتی داریم از بازار مسلمین تهیه میکنیم و طبق عرایزی که از قبل و جلسات قبلی داشتیم این بودش که بنابر اینه که اینها حلال و پاک هستش. سوال دومی که مطرح میشه و این هم بعضا مورد پرسش واقع میشه اینه که بعضی ها میفهمن که مثلا ما بیماری های خاصی داریم که درمان اینها این هست که پزشکی به ما تجویز کرده که از یک سری از این مسائل مثلا موارد استفاده بکنیم، مثلا آبجویی که حالا با همون عنوانی که حرام هستش به عنوان مثال گفتم باید استفاده بشه.
دفته.
این چه حکمی داره؟ من میتونم به خاطر اینکه بیمار هستم برای درمانم مثلا از این موارد استفاده بکنم، یا حتی بعضی از مواد مضر دیگه برای بدن، حتی موادی که ممکن هست از مواد مخدری که مضر باشه، که حالا میگیم هر چیزی که برای جسم انسان ضرر داشته باشه استفاده حرام. از اونها حرام هستش، ولی باز این مورد سوال قرار میگیره. اینجا هم اول پاسخ این هستش که خداوند متعال قطعا در حرام شفا قرار نداده و حتما خداوند وقتی یک چیزی رو حرام کرده بعیده که در اون شفایی مثلا باشه یا درمانی باشه،
درمان دردی باشه.
اما بعضا ممکن هستش که طب ما به این مسئله رسیده باشه و بگن که نه، اتفاقا از این طریق راه های درمانی بوده و این اتفاق افتاده و تجربه این رو نشون داده. به هر حال عرض میکنیم که در یک چنین مواردی به اندازه ضرورت و به قدر درمان جایز میشه، یا حتی مثلا مثل همون گوشت مردار که میگیم خوردن گوشت مردار حرام هستش، اما اگر کسی در بیابان داره تلف میشه و اگر بخواد همین گوشت مردار رو که ذبح شرعی هم نشده استفاده نکنه، از گرسنگی ممکنه جانش رو از دست بده. بله، به اندازه‌ای که بتونه جانش رو حفظ بکنه اونجا حلال میشه. در یه همچین مواردی هم به اندازه‌ای که به قدر درمان برای او تجویز شده و دیگه راه درمانی جز این نیست، میتونه استفاده بکنه. این هم یکی از سوالاتی هستش که بعضا پیش میاد، با اجازه این رو هم مطرح کنم.
خواهش میکنم، سلامت باشین. خانم، یه وقتی از سفرهای خارجی که بخوان برگردن دیگه میدونن این کشوری که من دارم برمیگردم با هواپیما، غذایی که قراره الان سرو بکنن و به من بدن و نوشیدنی که من بدن، اینو دیگه واقعا نمیتونم یقین بکنم، اما یقین کامل هم به پاک بودنش نمیتونم داشته باشم. گوشتی که میارن، نوشیدنی که میارن، این رو میتونم استفاده بکنم یا نه؟
ببینید، اگر کشور غیر مسلمان هستش یقین به پاکی نداشته باشم نمیتونم استفاده بکنم.
درست.
از کشور مسلمان بنابراین هستش که پاکه، یا از دست مسلمان بنابراین که پاکه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. اما برعکسش، یعنی اگر از جایی هستش که اتفاقا اصلا کشوری هستش که غیر مسلمانن، ذبح شرعی اصلا براشون ملاک نیستش و من حالا الان اینجا شک میکنم آیا این رو مورد ذبح شرعی قرار دادن یا ندادن، نه، اینجا تا وقتی یقین به حلال بودن و پاک بودن نداشته باشم برام قابل استفاده و اجازه استفاده ندارم.
این سوالی که میخوام بپرسم شاید یه سوال درمانی باشه.
بله.
و هم بخش احکامش یه مقداری پررنگ هست، هم بخش درمانیش. اونهایی که حالا به واسطه آب کشیدن ها، و امشب شما فرمودید که اسلام در بحث طهارت و نجاست اصلا سخت گیری نکرده و ما واقعا بعضی وقتا احساس میکنیم که یه سری سختگیری ها رو ما خودمون به خودمون کردیم. شاید سختگیری هایی که اسلام در جای دیگه میکنه ما از اونا یه وقتایی میخواییم خلاصه فرار کنیم. کسایی که دچار وسواس شدن، واقعا راه حلشون و درمانشون به لحاظ مسائل شرعی و حتی به لحاظ مسائل رفتاری چه چیزی هست و راه درمانشون چیه که بتونن خیال خودشون رو راحت کنن و بدونن تکلیفی بر عهده اونها نیست.
بله. البته سوال خیلی کلی هست و همونطور که فرمودید ابعاد مختلفی در این مسئله دخالت داره. ما قسمت شرعیش رو جواب میدیم ولی قطعاً بحث‌های تربیتی، اخلاقی، روانشناسی در این مسئله دخالت داره و اینکه حالا ریشه یابی بشه اصلا وسواس ناشی از چی هستش. یه وقتی هست ممکنه وسواس من به خاطر ندانستن و عدم اطلاع از حکم، خب الان این برنامه‌ها و در واقع اطلاعی که به من میرسه خودش باعث میشه درمان وسواس من باشه. من تا الان نمیدونستم که نسبت به این مسئله باید اینطوری عمل بکنم و الان که متوجه شدم اصلا وسواسم از بین رفت.
درسته.
پس بنابراین اگر ریشه اون ناشی از بی اطلاعی هستش و یا مثلا فرض بگیرید که به حسب پیشینیان خودم مسائل غلطی رو یاد گرفتم و از همون دارم تبعیت میکنم و پیروی میکنم که طبق آیات قرآن اتفاقا همین مورد هم نهی شده، این رو باید اصلاح بکنم. تصورات غلطی که در باب نجاسات در اذهان بسیاری از پرسشگران هستش و متوجه میشیم وقتی این سوالها تکرار میشه، من تأکید میکنم که حتما نسبت به مسئله شرعیمون باید پیگیری بکنیم، اطلاع پیدا بکنیم و پیش خودمون رأی و نظر ندیم. یه چیزی رو حلال حرام بکنیم برای خودمون، چیزی که حرام هستش حلال بکنیم. پس خیلی وقتا واقعا مسائل وسواسی ناشی از عدم اطلاع هستش و جهله. مثل همین بحث فضله موش که عرض کردم، میدونید چقدر اسراف ها به خاطر همین مسئله اتفاق میفته در حالی که واقعا اسلام راضیه به این مسئله نیستش و همچین حکمی ما اصلا نداریم و بعد منشأ اختلافاتی در خانواده میشه. بله، همین که مثلا بسیاری از مواد خوراکی و مهمانی ها به هم بخوره اسراف میشه. این به خاطر چی هستش؟ به خاطر اینکه همین مسئله ساده رو من نسبت بهش اطلاعی ندارم و برای خودم و اهل خانواده و مهمانها سختگیری بی جهت دارم میکنم. پس اگر که وسواسم به خاطر عدم اطلاع از مسئله است، حتما پیگیری بکنم، مسائل شرعی رو خوب بشناسم. بعضا ممکن هستش که احتیاطهای نابجایی که باز به این جهت انجام دادم یا به خاطر اینکه رفتار مادر، خواهر، نمیدونم استاد، به هر حال همسایه، دوست، آشنا، اینها رو دیدم طبق همون دارم عمل میکنم و رفتار غلطی هستش، احتیاطهای نابجایی هستش، به وسواس افتادم، اینها رو باید اصلاح بکنم. اصل بر این هستش که در واقع باز تأکید میکنیم همه چیز پاک است مگر اینکه خلافش ثابت شود. و نکته بعد این هست، حالا اگه کسی به مرحله وسواس رسیده به لحاظ شرعی اصلا تکلیفی نداره و باید همه چیز رو پاک حساب بکنه و عملش رو، رفتارش رو مثل بقیه افراد قرار بده، ببینه آیا این چیزی که الان او داره نجس حساب میکنه دیگران هم اینو نجس حساب میکنن یا نه، آیا دقتهایی که او داره انجام میده دیگران هم انجام میدن یا نه. عموما هم میگن نه، مثلا میگه همسرم به من میگه پاکه ها ولی من حرفش رو قبول نمیکنم،
من دلم نمیاد،
دلم نمیادش. دقیقاً. پس از این جهت ما همیشه تاکید میکنیم که باید اراده فرد قوی بشه. پس این که عرض کردم حالا یه بخشیش برمیگرده به رفتار، به مسائل و ابعاد اخلاقی، تربیتی و روانشناختی، از جهت این هستش که باید تقویت اراده رو داشته باشیم و به لحاظ حکم شرعی یقین بکنیم که تکلیفی نداریم. نگران نباشن که ممکنه اعمالشون باطل باشه. بعضی وقتا من به سوالایی که این چنینی هستش و پرسشگرایی که در واقع مراجعه میکنم میگم ببینید، چون شما اتفاقا نگران این هستی که نکنه نمازت باطل بشه، نکنه غسلت اشتباه هست، نکنه زود مثلا باطل هستش و بعد اعمالت باید قضا بشه، شیطان از همین راه وارد میشه دیگه. به شما که نمیگه نماز نخون، به شما که نمیگه وضو نگیر، غسلتو به جا نه. به قول شما فرمودید که بینندگان محترم ما همه متشرع هستند و بالاخره پای شبکه جهانی ولایت هستند و این برنامه ها رو پیگیری میکنن، قطعا افراد دینداری هستند. اتفاقا به این جهت شیطان میاد ورود پیدا میکنه و وسوسه هایی که نسبت به دیندارا هستش با این روی کرد هستش که نماز میخونی نکنه باطل باشه، یعنی دیگه به من نمیگه نماز نخونا، ولی از این طرف هی القا میکنه و این وسوسه رو ایجاد میکنه که و افکار شیطانی این چنینی هستش که نکنه قسم باطل باشه، نکنه اینجا رو بعد آب میکشیدم و نکشیدم. پس بهترین راه درمان وسواس بی اعتنایی هستش و بی اعتنایی هم با تقویت اراده هستش و اینکه من عملم رو منطبق با عمل دیندارانی که در حد تعادل دارن رعایت میکنن قرار بدم.
بسیار خوب. به قول یکی از بزرگان میگفت گاهی اوقات یه نماز وصل پینه‌ای که داری انجام میدی، ولی خب داری اطاعت خدا رو میکنی. حالا مثلا شک کردی، یه رکعت نماز احتیاط میخونی، دو تا سجده سهو به جا میاری، یه جوری نمازیه که بالاخره شاید به قول ایشون وصل پینه‌اش کردی، ولی این نماز قبوله تا اینکه بخوای تکلیفت رو ندونی و بگی نه دلم نمیاد این نماز رو اینجا بشکنم از اول بخونم. خب معصیت خدا رو میکنی. یا اینکه مثلا کسی که شرایط روزه براش مهیا نیست میگه من دلم نمیاد آخه ماه رمضون بشه همه روزه بگیرن من روزه نگیرم. اتفاقا تو وقتی روزه نمیگیری داری اطاعت خدا رو میکنی و فکر نکنی وقتی روزه میگیری با این شرایط جسمی بیمار مثلا داری خیلی کار خوبی انجام میدی و الان مقرب درگاه خدا هستی. خانم بحث نجاسات فکر میکنم به یه جایی رسید که تمام بشه که انشاءالله از هفته آینده ما بحث طهارت رو آغاز بکنیم. فقط در مواردی که از بحث نجاسات هست یه مورد خاص هست که عرق شطور نجاست خور، در مورد این مطلب هم به اندازه 200 دقیقه برای ما بیننده های عزیز اگر مطلبی هست که باید رعایت بکنیم بفرمایید. انشاءالله هفته آینده بحث طهارت رو آغاز
خواهش میکنم. خب عموما این مسئله خیلی مبتلا به نیست.
بله.
و ما حالا
ما در
زندگی شهری خیلی مبتلا بهمون نیستش و اصلا در تماس با این موضوع هم معمولا قرار گرفته نمیشه. از این جهت حالا نکته خاصی نیست که بخوایم عرض بکنیم. فقط مسئله وسواس رو اگر اجازه بدید من یه نکته یادم اومد زمینه بکنم. اون این هستش که خیلی تأکید میکنم در این مورد که وسواسی ها توجه باید داشته باشن. وسواس یک بیماری مصری هستش و این اگر مثلا فرضی من الان نسبت به طهارت و نجاست دارم رعایت میکنم و به خیال خودم میگم خب این که اشکال نداره مسئله خاصی نیستش در حد توانم رعایت میکنم، این باقی نمیمونه و کشیده میشه به مسائل دیگه. لذا مثلا از اغلب وسواسی‌ها بپرسی میگه که اولش این بودش که فقط یه رعایت میکردم همیشه دستم و آب میکشیدم، بعد دیدم که نه مثلا هی وسوسه ها بیشتر میشه و علاوه بر طهارت و نجاست در وضو هم هی دارم شک میکنم، در غسل هم هی دارم شک میکنم، در نماز هم هی دارم شک میکنم. دقت کردین؟ پس بنابراین حتی اون مسئله که حضرت علی اشاره کردید مبنی بر این که مثلا در شکیات نماز میگه وقتی وسواس شدی و زیاد داری شک میکنی دیگه اون مسائل شکیات رو هم نباید رعایت بکنی. یعنی به طور کلی بعدن حالا در نماز انشاءالله برسیم اشاره میکنیم دیگه اونجا اون مسائل شکیات و نماز احتیاط و سجده سهو و امثال اینها مال افراد عادی هست که یه بار داره اتفاق میفته و الا اگر فرد وسواس شد اصلا کلا بنا رو میذاره به اینکه نمازش بله صحیح هستش و ادامه بده. پس برای خیلی مهم هستش که دقت بشه که این مسئله اگر کسی مبتلا به هست درمان بشه و اولا ریشه یابی بشه و بعد اینکه در صدد درمان و در واقع راه چاره‌ای برای این مسئله باشن و الا قاعدتا به سایر اعمال هم کشیده میشه و بعد
سایر اعضا هم اعضای خانواده
همینطوره و بعد بعضا ممکن هست از وسواس عملی به وسواس فکری در واقع سرایت بکنه و اصلا لذت و حلاوت عبادت از فرد گرفته میشه در حالی که دین ما بسیار در واقع دستورات زیبا و دستورات سهل و دستوراتی که منطبق با طبیعت هر فرد هست، فطرت هر فرد هستش، من برای خودم مسائل رو انقدر سخت میکنم که لذت
کردنش
بله عبادت ازم گرفته میشه.
مسئله شطور نجاست خار اگر چیز خاصی نداره اصلا بهش نپردازیم.
به نظرم نیازی نیست. اگر بینندگان عزیز سوال خاصی در این زمینه دارن در خدمتشون هست.
بسیار عالی. خانم خیلی متشکرم از توضیحاتتون و از حضورتون در برنامه این شب. انشالله که خدا بهتون توفیق بده، سلامتی بده و همچنان نفستون گرم باشه که بتونید به هر حال سوال‌های شرعی بیننده‌های عزیز رو پاسخ بگید. برای همه شما بیننده‌های عزیزی هم که تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه احکام خانواده رو همراهی می‌کردید، آرزوی موفقیت دارم. دلتون آروم، تنتون سالم، دعاهاتون مستجاب و آفتاب عمرتون بلند و پایدار. شب بخیر. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل